ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران. شما شنوندگان مرحله شامگاهی رادیو فردا در غروب 27 مرداد ماه که بعد از ساعت 6 همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و شما رو تا یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنم. این برنامه زنده رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مصر وبسایت سازمان خبرنگاران بدون مرز در آن کشور را مسدود کرد. خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه وبسایت این سازمان از دوشنبه هفته جاری مسدود شده، از دولت مصر خواست فوراً این محدودیت را از میان بردارد. به گفته الکساندرا الخازن، مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز، این نخستین بار است که وبسایت این سازمان در مصر مسدود می شود. خانم الخازن با اشاره به مسدود شدن ده‌ها سایت داخلی و خارجی در مصر، این اقدام را حمله به آزادی تبادل اطلاعات توصیف کرده است. اتحادیه غیر دولتی آزادی عقیده و بیان در مصر هم گزارش داده است که تاکنون دست کم 135 وبسایت در این کشور مسدود شدند. دولت مصر تاکنون از تایید مسدود کردن ده‌ها وبسایت از طرف نهادهای امنیتی این کشور خودداری کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی بلو سکای بلو سی به دلیل نقض تحریم‌های ایران پذیرفته است بیش از نیم میلیون دلار جریمه بپردازد. این شرکت که مرکزش در لس آنجلس است، به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، 140 بار تحریم‌های ایران را نقض کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که این شرکت کشتیرانی بین سالهای 2010 تا 2012 میلادی خودروهای دست دوم یا فرسوده و قطعات یدکی خودرو را از طریق ایران به افغانستان منتقل کرده است. در چند سال گذشته چندین شرکت بزرگ بین المللی و بانک‌های آمریکایی و اروپایی به دلیل نقض آگاهانه تحریم‌های ایران به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شدند. ساعتی پس از حمله مرگبار به عابران پیاده در یکی از خیابان‌های مرکزی بارسلون، رهبران جهان این حمله را محکوم کرده و با مردم اسپانیا ابراز همدردی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل و ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان حمله پنجشنبه شب در بارسلون را به شدت محکوم کردند. در حمله پنجشنبه شب 13 تن کشته و دست کم 130 تن زخمی شدند که حال شماری از مجروحین وخیم گزارش شده است. ساعتی پس از این واقعه در حمله مشابهی در شهر ساحلی کامبریلز 7 عابر پیاده مجروح شدند که یکی از آنها روز جمعه درگذشت. هر 5 مهاجم که سوار خودرو بودند به دست افراد پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله بارسلون را بر عهده گرفته است. و در این میان دو مظنون دیگر روز جمعه در ارتباط با حمله بارسلون دستگیر شدند. یکی از این افراد در شهر ریپول در شمال اسپانیا دستگیر شد، ولی محل دستگیری فرد دیگر هنوز اعلام نشده است. اما مظنون اصلی که هنوز دستگیر نشده، هویتش جوانی به نام موسی اوکبیر مراکشی الاصل اعلام شده است. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس خبر بازداشت موقت نماینده این شرکت در مشهد را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از هوشنگ صدیق گزارش داده است که رئیس ایستگاه این شرکت در مشهد پس از چند ساعت بازداشت به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. به گفته آقای صدیق، دلیل بازداشت نماینده شرکت زاگروس در مشهد تأخیر پروازهای آن در مشهد بوده است. این در حالی است که بازپرس ویژه فرودگاه مشهد با اشاره به شکایت‌های مسافران از تأخیرهای مکرر شرکت زاگروس گفته است که نماینده این شرکت احضار و به قید کفالت آزاد شده است. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت زاگروس تهدید کرده است که در صورت ادامه چنین رفتارهایی ممکن است پروازهای این شرکت به مشهد متوقف شود.
خیلی از شما متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. در کنار تازه ترین خبرهای حمله های مرگبار اسپانیا و خبرهای مربوط به رأی اعتماد به کابینه روحانی، از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی بعد از اعتصاب قضایی او خواهید شنید.
اونا احساس خطر کردن که اگر وارد تقابل بشن، وارد درگیری بشن، قضیه افاد بیشتر پیدا میکنه و اون چیزی که اونها به غلط گفتن که جنبش از تموم شده، مرده و دیگه بر نمیخیز، تبدیل میشه به مسئله اصلی سیاسی روز کشور.
از توییت وزیر پیشنهادی ارتباطات خواهیم شنید که گفته هیچ وقت شغلش بازجویی یا مشاوره فنی در این زمینه نبوده.
وزارت اطلاعات در مقام توجیه همکاری ایشون با این وزارتخونه بر اومده و تلاش میکنه شایبه های و حواشی گرفته شده پیرامون آقای جهرمی رو به این نوع توجیه و اصلاح کنه.
و مرخصی مسئله ساز عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از زندان:
از لحاظ قانونی هر زندانی میتونه 3 روز در ماه بیاد بیرون و خانواده‌اش رو دیدار بکنه. در مورد پدر من الان انقدر این 3 روزها در 6 سال گذشته جمع شده که به چندین ماه رسیده.
در کنار برنامه صدای فردا بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. دو حمله مرگبار روز پنجشنبه در اسپانیا 14 کشته بر جای گذاشته. ده ها تن هم در پی این حملات که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت یکی از اونها رو به عهده گرفته زخمی شدند که حال بعضی از اونها وخیم گزارش شده. اونطور که بعضی از منابع گفتند، برنامه مهاجمان روز پنجشنبه حملاتی به مراتب گسترده تر بوده که وقتی با مانع مواجه شدند از خودرو برای حملاتشون استفاده کردند. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
گروه های افراطگرا و نه فقط اسلامگرایان تندرو دهه هاست که از راندن خودرو به سوی مردم در خیابان به عنوان یکی از شیوه های تهاجمی خود استفاده می کنند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هم از این قاعده مستثنا نیست. هواداران این گروه که پیشتر حملاتی را توسط مردان مسلح یا بمب‌گذاری انجام می‌دادند، در ماه‌های اخیر در چندین شهر اروپا دست به حملاتی با استفاده از خودرو زدند. بریتانیا، آلمان، فرانسه و این بار اسپانیا و منطقه پرحاشیه کاتالان. اولین حمله روز پنجشنبه در بارسلون رخ داد، شهری با جمعیت بیش از 1.5 میلیون نفر که تنها سال گذشته 32 میلیون گردشگر به آن سفر کردند. گردشگرانی که یکی از مقاصد آنها پیاده روی در بلوار لارامبلا با درخت‌های بلند و مغازه‌های رنگارنگ است. به همین دلیل هم وقتی عصر پنجشنبه خودرویی به سوی جمعیت راند و ده ها تن را زیر گرفت، اعلام شد که کشته شدگان و مجروحان از اتباع 34 کشور مختلف هستند. این صدای اسکار کانو در بارسلون است که از مشاهداتش از این حمله می گوید.
وقتی داشتم وارد میدون کاتالونیا می شدم ون رو دیدم، بعد صدای جیغ مردم اومد، بعدش هم صدای خودرویی که به مردم می زد، زیگزاگ حرکت می کرد، پلیس هم دنبالش بود.
اگرچه که چند تن در پی این حمله بازداشت شدند، اما پلیس هنوز در پی دستگیری راننده خودرو است. از روز پنجشنبه تصویر یک جوان 18 ساله مراکشی به نام موسی و کبیر منتشر شده که گفته می شود او خودرو را اجاره کرده بود و احتمالاً راننده خودرو بوده است. اما در حالی که مقام‌های بارسلون در تلاش برای آرام کردن فضا بودند و مردم این شهر در شوک این حمله، دقایقی پس از نیمه شب حدود 130 کیلومتر آن طرف‌تر در جنوب بارسلون در شهر کمبریل، یک خودرو با 5 سرنشین به شیوه مشابه به سوی افراد پیاده راند. اما این بار واکنش سریع نیروهای امنیتی به کشته شدن 4 تن از مهاجمان انجامید و نفر پنجم هم روز جمعه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مهاجمان جلیقه های انفجاری تقلبی پوشیده بودند. پلیس میگوید ممکن است راننده فراری از بارسلون در میان آن 5 نفر باشد. پس از این دو حمله در اسپانیا، بسیاری از رهبران جهان آن را محکوم کردند و با قربانیان ابراز همدردی. همچنین رویکردهای متنوعی مطرح شد که چگونه باید با پدیده‌ای که آنها تروریسم می‌خوانندش مقابله کرد. این رویکرد مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا است.
حمله اخیر، بدترین حمله در خاک اسپانیا از زمان بمب‌گذاری در مادرید در سال 2004، به ما نشان داد که تروریسم اسلامی افراطی بزرگترین تهدیدی است که ما امروز با آن روبرو هستیم. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است، اما هر کسی که مسئول است باید بداند که ایالات متحده آمریکا همراه با متحدانش آنها را پیدا و مجازات خواهد کرد و شرارت تروریسم اسلامی افراطی را از روی زمین محو می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در یکی از چندین توییتی که از روز پنجشنبه در این باره منتشر کرده نوشته است که به گفته او تروریسم اسلامی تندرو باید به هر وسیله‌ای که شده متوقف شود. آقای ترامپ پنجشنبه شب یکی از این راه‌ها را شیوه خشن که یک ژنرال آمریکایی در اوایل قرن بیستم در قبال مسلمانان فیلیپین به کار برده بود خواند. این اشاره با انتقاد بسیاری مواجه شد و برخی مورخان هم گفتند که به نظر آنها رویداد مورد اشاره رئیس جمهور آمریکا اصلا واقعیت ندارد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی این حمله را در ارتباط با شکست‌های داعش در عراق و سوریه ارزیابی کرد و گفت این گونه حملات یک معضل جهانی است که راه حلی جهانی دارد. حملات در اسپانیا در حالی انجام شد که از آخرین حمله بزرگ اینچنینی در این کشور حدود 13 سال می‌گذرد. در آن حمله که القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 191 نفر از سرنشینان قطاری در مادرید در پی بمب‌گذاری کشته شدند. اما تصویر مشترک در کشورهای مختلفی که این گونه حملات در آنها انجام می شود گرد هم آمدن مردم این شهر هاست. بارسلون در روز جمعه نمونه دیگری از این گونه گرد همایی ها بود. در حالی که راننده خودرو همچنان فراری بود، هزاران نفر در خیابانهای اصلی بارسلون گرد هم آمدند و در کنار نخست وزیر و پادشاه اسپانیا یک دقیقه سکوت کردند و سپس با دست زدن فریاد کشیدند که ما نمی ترسیم.
آخرین خبرهای مربوط به دو حمله مرگبار روز پنجشنبه در اسپانیا رو شنیدید از هانا کاویانی که 14 کشته بر جای گذاشته و 10 تن هم در این حملات که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت یکی از اونها رو به عهده گرفته زخمی شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران و سری بزنیم به مجلس و آخرین خبرهای مربوط به رأی اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی حسن روحانی با دو همکارم فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگارهای پیشین پارلمانی که همراه ما هستند در استودیو هستند. با احسان مهرابی شروع میکنم. احسان، مجلس از دیروز پنج شنبه بعد از ظهر تا فردا شنبه هیچ جلسه درباره کابینه نداره. قبلا هم سابقه داشته که جلسه‌های مجلس درست وسط بررسی کابینه پیشنهادی تعطیل بشه.
کمتر سابقه داشته و معمولا جلسات در چند روز ادامه پیدا می‌کرد و پایان می‌یافت و این وقفه به این شکل وجود نداشت، اما نمایندگان مجلس موافقت نکردند که جلسه روز پنجشنبه حتی تا عصر تمدید بشه و یا جلسه روز چهارشنبه تا شب. در مجموع برآورد اینطور بود که این سری از جلسات رأی اعتماد خیلی برای نمایندگان جذابیت نداره و خیلی کمتر بحث برانگیز و جنجالی شده و خیلی هم کمتر رو
کرد. منظور از جذابیت نداره چیه؟
به این معنی که نمایندگان خیلی در پروسه رأی اعتماد خیلی مشارکت نمی کنن. بحث هایی که بعضی از نمایندگان مطرح می کنن بیشتر بحث های حوزه انتخابیشون هست تا کلی و در مورد خیلی از وزرا هم به نوعی بحث هایی که مطرح میشه موضوعاتی نیستش که در بیرون از مجلس درباره اونها مطرح هست و بحث های خیلی کلی هست.
فرنوش، این نوع تعطیلی که از دیروز بعد از ظهر شروع شده و تا فردا همچنان ادامه داره، اونم درست وسط جلسات مرتبط با رأی اعتماد، میتونه تأثیری توی رأی نماینده ها داشته باشه؟ این وقفه‌ای که میفته آیا شرایطی رو فراهم میکنه که رأی ها مثبت یا منفی بشه؟
کلا خب این دوره به دلیل اینکه دوره دوم دولت آقای روحانی هستش و عموما اینطوریه که دوره دوم دولت ها با مجلس همسو و همفکرتر هستن. کلن در این دوره هم اینطور بوده، خیلی چالشی نبوده که مخالفت جدی و جونداری وجود داشته باشه مخالف کابینه. ولی بجز این، در کنار اینها لابی های گستردهی هم میشه عموما برای اینکه نظر نماینده ها جلب کنن که بیان به وزرا رأی بدن. نماینده ها هم با مطالبات منطقه خودشون روبرو هستن، هم با اونچه که در کلان کشور پیش میاد و سعی میکنن از این موقعیت هم استفاده کنن، یک سری امتیازهایی هم بگیرن. از جمله اینکه امروز آقای محمود صادقی نماینده تهران توییتی کرده بود به یکی از همین موارد اشاره کرده، گفته که نماینده مبارکه که خانم زهرا سعیدی هست از نمایندگانی بود که مستقل وارد انتخابات شد و رأی آورد. گفته اون برای اینکه حالا نظرش رو جلب کنن برای رأی به وزیر کشور، فرماندار اصلاح طلب مبارکه رو تغییر دادن، ولی نماینده مبارکه راضی نشده و خواستار تغییر استاندار هستش. اینها مباحثی هستش که پیش میاد و در رأی نماینده ها تاثیر داره، ولی فقط این نیست، به دلیل اینکه خیلی از آرا در مجلس فراکسیونی هست و تصمیم گیری ها رو فراکسیونی میگیرن. نماینده ها هم موظفن که بر مبنای اون تصمیم فراکسیون
مطالبات فراکسیونشون
عمل بکنن. فراکسیون امید، یک از فراکسیون تاثیرگذار مجلس، گفته که روز شنبه صبح نظرش رو در مورد وزرا اعلام میکنه که حتما رأیش تاثیر داره، چون حدود 100 نماینده عضو این فراکسیون هستن.
در واقع وزنه محکمی خواهد بود،
یکی از وزنه‌های محکم، چون فراکسیون اصولگرایان و مستقلان هم هستن که رأی هر کدوم از اینها سرنوشت سازه برای وزرا.
فرنوش اشاره کرد که دوره دوم در واقع ریاست جمهوری معمولا چالش برانگیز نیست برای گرفتن رأی اعتماد. فکر میکنی که این دوره که دوره دوم آقای روحانی هست، بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی تفاوتی با دوره‌های قبل داره، یا اونطور که فرنوش گفت چالش برانگیز هم نیست چندان؟
به جز بحث فضای کلی مجلس و بحث برانگیز بودن یا نبودن رأی اعتماد، یک سری از رویه ها هم در این دوره تفاوت داره. از جمله این که در بسیاری از دوره ها وقتی وزیر مخالفی نداشت معمولا موافقان هم صحبت نمی کردن، اما در این دوره موافقان هم صحبت می کنن حتی اگر وزیر مخالفی نداشته باشه. در این دوره آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حضور مؤثرتری در پروسه رأی اعتماد داره. معمولا در دوره‌های گذشته رئیس جمهور وزرا رو معرفی می‌کرد و دیگه معاون اول صحبت نمی‌کرد. در این دوره آقای جهانگیری هم صحبت کردن، همین که در حین رأی اعتماد هیئت رئیسه یا نمایندگان بحث‌هایی رو مطرح می‌کنن و به آقای جهانگیری ارجاع میدن و در صحنه همیشون به نوعی حضور مؤثری دارن. در این دوره وزیر علوم معرفی نشد که با بسیاری از دوره‌ها متفاوت است. البته یک دوره در دوره اول آقای احمدی نژاد، آقای محصولی که به عنوان وزیر نفت معرفی شده بود استعفا داد و در اون زمان هم کابینه یک نفر یک وزیر رو نداشت، ولی به هر حال این موضوع چندان رایج نیست و کابینه به صورت کامل معرفی میشه. در مورد نحوه مخالفت ها و موافقت ها شکل معمول هست و نمایندگان بیشتر میان فقط صحبت میکنن، اما در این دوره به طور مثال خانم زرآبادی نماینده قزوین یک پاورپوینتی را ارائه کردن از برنامه های آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و صحبتاشون رو در قالب پاورپوینت و نقد برنامه های آقای جهرمی مطرح کردن. به شکل منظم تری بود که به نسبت قبل در واقع این موضوع کمتر سابقه داشته.
فرنوش، روند رأی اعتماد به وزرا تو این سه روز چطور بوده؟ در جریان برگزاری این جلسه ها کدوم یکی از نماینده ها بیش از بقیه بحث برانگیز شده؟
یکی از موضوعاتی که در این دوره به چشم می‌خورد این بود که تذکر داده شد حتی از طرف نمایندگان که موافقا میان جای مخالف ها میان وقت میگیرن برای اینکه مخالف صحبت کنن، ولی در عمل موافق صحبت میکنن و این خیلی بحث برانگیز بود. اما در کنار این بعضی وزرا هم بودن که حالا نه تنها در صحنه علنی مجلس، که خارج از صحنه علنی مجلس هم بحثای در موردشون وجود داشته، از جمله همه آقای آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات که شایعاتی مطرح در مورد اینکه که آیا ایشون بازجو بوده، در بازداشت‌های سال 88 دست داشته در وارد کردن ابزار شنود دست داشته یا نه، هرچند که خود آقای آذری جهرمین رو انکار کرده و معلوم نیست که مجلس چه رأی بده. اما اینکه آقای واعظی وزیر فعلی ارتباطات هنوز حکم ریاست دفتری رئیس جمهور رو نگرفته، ابلاغ نشده به او، خودش میتونه سوال برانگیز باشه. وزیر دیگه ای که تا حدودی حاشیه هایی داشت آقای بطایی وزیر پیشنهادی آموزش پرورش هست که هم اصلاح طلبا و هم اصولگرایان و هم اعتدالگرایان مجلس معتقد بودن میتونست روحانی گزینه قوی تری رو معرفی بکنه، حتی خارج از بدنه این وزارتخونه، که بتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه در این وزارتخونه. اصولگراها یک بحثی هم مطرح میکنن در مورد احتمال اینکه نام ایشون در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده باشه، که البته یک از موافقین ایشون این موضوع رو رد کرد. و شنبه هم وزیر کشور قرار مطرح شه که به هر حال خیلی اصلاح طلبا از عملکردش رضایت نداشتن و بعد ببینیم که چه رأی به او خواهند داد.
به وزیر پیشنهادی ارتباطات اشاره کردی، در این مورد یک گزارش مفصل داریم بعد از این صحبت هایی که با فرنوش و احسان داریم. احسان، آخرین سوالم از تو هست. امسال خیلی متفاوت هست نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی، و در واقع نقش رسانه رو پیدا کردن لحظه به لحظه در حال توییت کردن و گذاشتن عکس و خبر و گزارش در این زمینه هستن. چقدر تفاوت داره این دوره نقش این شبکه‌ها؟
در واقع دوره اولی هست که شبکه‌های اجتماعی به این میزان حضور دارن در موضوع رأی اعتماد به وزرا. هم نمایندگان بعضی از موضوعات مربوط به رأی اعتماد را در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنن، هم بعضی از وزرای پیشنهادی میان پاسخ میدن به اتهاماتی که مطرح است، از جمله وزیر ارتباطات، و همینطور باز دوباره نمایندگان میان بعضی مواقع به صحبت‌هایی که وزیر وزرای پیشنهادی مطرح می‌کنن پاسخ میدن. به طور مثال از همین وزیر ارتباطات خواسته شده بود که پاسخ‌هایی رو بده که ایشون پاسخ نداده بود، بعدها توییت کردن و بعد پاسخ مکتوبی رو دادن. دوباره نماینده قزوین اومده پاسخ این صحبت‌ها رو دادن. در مورد وزیر کشور برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اصلاح طلبان خواستن که در مخالفت با وزیر کشور صحبت بکنن، و در این دوره تلاش میشه که کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنن که
تاثیرگذار
باشن در رأی اعتماد، که این موضوع تا حالا واقع نداشته به این شکل.
خیلی ممنونم از شما دو همکار عزیزم، فرنوش همیشایی و احسان مهرابی، خبرنگاران پیشین پارلمانی همراه ما بودند. آخرین خبرهای مربوط به جلسات مرتبط با رأی اعتماد مجلس رو شنیدید. اما همینطور که تو این صحبت ها شنیدید، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم روز پنجشنبه در توییترش نوشته هیچ وقت شغلش بازجویی و مشاوره فنی در این زمینه یا تفتیش منازل نبوده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلام ایران هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و با انتقاد از به گفته این وزارتخانه تخریب آقای آذری جهرمی گفته او از مدیران خوشنام، پاکدست و قانون مدار این وزارتخانه بوده. از وحید پوراستار جزئیات رو بشنویم.
روز پنجشنبه ساعاتی بعد از پایان سومین روز از جلسه بررسی رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه مبهم صادر کرد که در ابتدا خیلی ها متوجه نمی شدند هدف از صدور چنین اطلاعیه‌ای کیست. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود برخی جریانات به تعبیر این وزارتخانه مشکوک و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب تلاش دارند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب فضای جامعه را ملتهب کنند. تا به گفته اطلاعیه این وزارتخانه باعث ایجاد اختلاف و اتهام زنی به نهادهای نظام جمهوری اسلامی شوند. خیلی زود خبرگزاری‌های داخل ایران سراغ مقام‌های اطلاعاتی کشور رفتند تا ابهام این اطلاعیه روشن شود که این وزارتخانه درباره چه موضوعی صحبت می‌کند. بعد از آن خبرگزاری تسنیم از قول دستیار ویژه وزیر اطلاعات که نامش مشخص نشده نوشت آنچه در رسانه‌های به تعبیر او معاند و ضد انقلاب درباره آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح می‌شود کذب محض است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
با توجه به ملاحظاتی که در روزهای اخیر مطرح شده بود در رابطه با وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت ارتباطات و اینکه ایشون پیشینه کاریش با وزارت اطلاعات هم گره می‌خوره و خود ایشون هم البته اذعان کرده بود و نظر به اتهاماتی که توسط برخی کنشگران جامعه مدنی علیه آقای جهرومی مطرح شد، به ویژه برخی قربانیان سرکوب‌های خونین متعاقب کودتا انتخاباتی 88، به نظر می‌رسه حالا وزارت اطلاعات در مقام توجیه همکاری ایشون با این وزارتخونه بر اومده و تلاش میکنه شایبه های و حواشی گرفته شده پیرامون آقای جهرومی رو به این نوع توجیه و اصلاح کنه. هرچند طبیعی است که انتصاب آقای جهرومی به وزارت اطلاعات مفروض هست و البته انتخاب ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات هم بدون هماهنگی قطعی با کانونهای مرکزی قدرت و به ویژه نهادهای اطلاعاتی ممکن نیستش. از این زاویه وزارت اطلاعات تلاش میکنه که به نوعی مهر تایید بزنه بر سابقه ایشون و حواشی مرتبط با نقض حقوق بشر توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات رو به نوعی اصلاح یا تصحیح کنه.
وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت 12 هم چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود از سال 84 تا سال 88 در وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس فنی کار می‌کرده و در سال 88 مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است. وبسایت آمد نیوز در چند گزارش نیز درباره سابقه آقای آذری جهرومی نوشت او در خرید برخی از تجهیزات برای وزارت اطلاعات از جمله کیف‌های شنود و کپسول‌های روانگردان بازجویی نقش داشته و در حین این خریدها 7 میلیون دلار به حساب شخصی خود واریز کرده است. هرچند این قبیل گزارش ها از سوی منبع رسمی تایید نشد و حتی آقای آذری جهرومی در توییتر خود این قبیل اتهامات را رد کرد، اما در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با نام و مشخصات خود در شبکه‌های اجتماعی نوشتند آذری جهرومی بازجوی آنان یا دیگر دوستانشان در دوره بازداشت‌های بعد از سال 88 بوده است. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر:
آقای جهرومی در واقع خودشون در توییتر هم به صورت تلویحی تایید کردن سابقه حضورشون در وزارت اطلاعات رو و بعد از اون هم افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن که ایشون در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بعد از سال 88 مسئولیت شنود رو در وزارت اطلاعات بر عهده داشته. بعد از اون به وزارت ارتباطات اومدن به عنوان معاون وزیر ارتباطات در دولت آقای روحانی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت شدن که به صورت انحصاری این شرکت ورود اینترنت به ایران و پخش اون رو در دست داره. تو اونجا هم در واقع میشه گفتش که کارنامهشون چندان بد نبوده. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغیر به فیلتری، ولی واقعیتش اینه که عمل کرده ایشون و پروژه هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش میبرن ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که ایشون دقیقاً چه نقشی داشته در شنود گسترده ارتباطات مردم در سال 88.
در روزهای گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، محمد علی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس از حضور محمد جواد آذری جهرومی در وزارت ارتباطات ابراز نگرانی کرد.
یه سری ابهامات هم وجود داره. اولا برنامه‌ای که شما دادید بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس فقط 19% این برنامه‌ها منطبق هست با برنامه ششم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. کلش 19%. این چجوری می‌خواد اجرایی بکنید؟ این یعنی عدم اعتقاد به برنامه ششم. نهایتش این هست. من خواهشم این هست و نگرانیم همه مینه. وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنید عزیزان من.
محمد جواد آذری جهرومی اکنون با 36 سال سن جوانترین وزیر کابینه پیشنهادی حسن روحانی است که برای گذشتن از سد رأی اعتماد نمایندگان مجلس باید ابتدا از سد ابهامات افکار عمومی درباره سابقه و گذشته خود بگذرد.
آخرین خبرهای مربوط به محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت 12 رو شنیدید از همکارم وحید پورستاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند آقای کروبی از پایان اعتصاب غذای پدرش خبر داده و گفته قرار هست دولت تمام تلاشش رو برای تحقق شرط دوم یعنی محاکمه علنی آقای کروبی به کار ببنده. محمد تقی کروبی بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرده با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات در بیمارستان محل بستری شدن مهدی کروبی با یکی از خواسته های او برای خروج ماموران امنیتی از محل حصرش موافقت شده. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از امکان تحقق خواسته دوم آقای کروبی که همون محاکمه علنی است گفته.
این درخواست برخلاف درخواست اول آقای کروبی که می‌خواستن نیروهای امنیتی و انتظامی دور از محل زندگی ایشون باشن، اجازه بدن حصر رو به تنهایی و بدون مزاحمت‌های اونها تحمل بکنن، خواست دوم جنبه فراشخصی و جمعی داشت، از یک حرکت سیاسی هست و بعید میدونم که انتظار ایشون هم این بوده که بلافاصله و سریع این خواست محقق بشه. و در اصل این حرکت سیاسی یک نوع تحدی و مبارزه طلبی هست که آقای کروبی در ادامه نامه که در گذشته نوشته بودن و تأکید کرده بودن بر ضرورت برگزاری دادگاه علنی، باز هم دارم میگم من رو حرفم ایستادم، من بر حقانیت مواضعم تأکید دارم، به اونها باور دارم و داره نقطه ضعف آسیب پذیری نظام رو نشون میده که برخلاف ادعاهای همیشگی که اتهامات سنگینی رو زدن، جنبش سبز رو به فتنه تحریف کردن و همیشه هم گفتن خب این فتنه دیگه تموم شده، مرده و ارفاق کردیم، اگر دادگاه تشکیل بدیم این افراد محکوم به اعدام میشن، آقای کروبی واسطه میگه نه این دادگاه رو برگزار بکنید. و همچنین بر ضرورت این که مجازات‌های فراغذایی و پیامدهای سنگین دراز مدت اونها هم جنبه دیگه از حرکت آقای کروبی رو تشکیل میده که میخواد با این موضوعات مخالفت بکنه و فضاسازی بکنه که حداقل مجازات ها ولو ظاهری هم شده بر مبنای روند قضایی بود.
گفته میشه که آقای حسن روحانی در واقع پادرمیونی کرده تا نیروهای امنیتی از منزل آقای کروبی خارج بشن. به نظرتون بجز آقای حسن روحانی چه افراد دیگه میتونن تعیین کننده باشن در ادامه ماجرا، شاید تا مسیری که بتونه به رفع حصر حتی منجر بشه؟
ببینید آقای روحانی خیلی دیرهنگام اقدام کرد، یعنی با توجه به خواسته قبلی که به هر حال خانواده آقای کروبی موضع‌گیری کرده، انتظار می‌رفت که حداقل مزاحمت‌ها از ناحیه وزارت اطلاعات که زیر مجموعه آقای روحانی است برطرف بشه، ولی این نشد و آخر سر با اعتصاب غذای آقای کروبی و به اصطلاح فشاری که ایشون آوردن، خب باعث شد که آقای روحانی وارد عمل شن و به خصوص موضع‌گیری که و حمایتی که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و نیروهای جنبش سبز داشتن که حتی در داخل مجلس هم انتقادها نسبت به روحانی افزایش پیدا کرد. اما غیر از آقای روحانی خب به هم مخاطب اصلی هست آقای خامنه ای هست، نهاد ولایت فقیه هست، مسئولان سپاه، قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی کشور هستن و خب اینا طبیعتاً چون خودشون بهتر از دیگران به موضع آسیب پذیر خودشون واقف هستن و میدونن که حرفی برای گفتن ندارن در یک محکمه صالح و بر مبنای مستندات عقلانی بخواد مواعظ مطرح بشه، مستندات درست، اونا دستشون خالی است و طبیعی هستش که تن به این کار نخواهند داد. اما اینجا هست که نقش مردم به شکل عام و بدنه جنبش سبز به شکل خاص پررنگ میشه، یعنی نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی که میتونن با خلق فشار اجتماعی کمک بکنن که حداقل مسیر رفع هست در شکل درست خودش کوتاه بشه.
چرا نیروهای اصولگرا در این مورد سکوت کردن؟
ولی خیلی نکته جالبی بود، نشون میداد که اونا احساس خطر کردن که اگر وارد تقابل بشن، وارد درگیری بشن، قضیه ابعاد بیشتری پیدا میکنه و اون چیزی که اونها به غلط گفتن که جنبش سبز تموم شده، مرده و دیگه بر نمیخیزه، نه چنان پتانسیلی داره که ظرف کمتر از 48 ساعت تبدیل میشه به مسئله اصلی سیاسی روز کشور.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا بود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای کروبی یک نامه نوشتن در گذشته، مضمونش این بود که به حکومت مستبد بگویید دادگاه علنی برای من تشکیل بده، چون ایشون میدونن که حکام مستبد جز زبان زور زبان دیگه رو نمیفهمن، برای همین اعتصاب قضا کردن. در عرض یک روز مامورین امنیتی رفتن دنبال کارشون، یک بار دیگه هم اعتصاب قضا بکنن مطمئنن بدون دادگاه آزاد میشن، چون اگر جرأت محاکمه ایشون بود تا حالا این کار کرده بودن.
راجب این که چرا رژیم جمهوری اسلامی مسئله حصر را حل نمی کنه و نمی گذاره که آقای کروبی و اون دو تای دیگه آقای حسین موسوی محاکمه بشن، فقط به خاطر این نیست که خامنه ای از این می ترسه که مسائل 88 را وقایع 88 را مطرح بکنه و تقلباتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد، مسئله چگونه به قدرت رسیدن خامنه ای را هم ممکنه مطرح بکنه و خامنه ای از همین می ترسه، چون ممکنه کروبی اونو مطرح کنه در دادگاه. به خاطر همینه که مسئله هست برای خامنه ای بسیار مهمه و وحشت داره از اینکه اونها رو دادگاهیشون بکنه.
من می‌خواستم بگم این گروه جنبش سبز چندین سال در زندان هستن. ببینید این مردم هیچ حمایتی نکردن، ولی یادمون باشه هیچ گروه سیاسی با تناف این مردم تو جا ندن. فقط اینو میتونه به مردم به ما یاد بده.
اگر روزنامه کیهان در مورد این سخنان آقای کریمی قدوسی واکنش منطقی از خود نشان داد، بدانید که روزنامه بی‌طرف و در خور تحسین است. و اگر واکنشی بعکس این نشان داد، بدانید که چون آقای خامنه ای مصلحت‌گرای بی‌منطق است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. پلیس اسپانیا در نخستین ساعات بامداد روز جمعه از خونسا کردن حمله های مشابه حمله بارسلون در شهر ساحلی کمپلیس در جنوب بارسلون خبر داد. از 5 عامل این حمله در درگیری با پلیس کشته شدند. روز جمعه 2 مظنون دیگر در ارتباط با حمله مرگبار بارسلون که 13 کشته بر جای گذاشت دستگیر شدند. رهبران جهان حمله مرگبار بارسلون را محکوم کرده و با مردم اسپانیا ابراز همدردی کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت کشتیرانی بلو اسکای بلو سی به دلیل نقض تحریم‌های ایران پذیرفته بیش از $500,000 جریمه بپردازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از شهروندان کشورش که مقیم آلمان هستند خواسته به احزاب بزرگ این کشور رأی ندهند. شمار تلفات سیل و رانش زمین در سیرالئون به 400 تن رسید. به گزارش صلیب سرخ جهانی 600 نفر از سیل زدگان هنوز مفقود هستند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت موقت نماینده این شرکت در مشهد را به دلیل تأخیر مکرر پروازها تایید کرد. معاون سفیر کره شمالی در سازمان ملل در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل گفته کشورش تا زمانی که سیاست‌های به گفته او خصمانه و تهدیدآمیز آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی را ادامه دهد، حاضر به مذاکره نیست. مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست تجدید نظر در حکم 10 سال زندان برای زی یو وانگ دانشجوی دانشگاه پرینستون را رد کردند. و پس از اظهاراتی مبنی بر موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند آقای کروبی از پایان اعتصاب قضایی پدرش خبر داد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با چند گزارش و گفتگو همراه شما خواهیم بود و در انتهای این مجله برنامه صدای فردا رو میشنوید. روسیه همکاری با ترکیه و ایران برای تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه و تدارکات دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در آستانه رو بسیار مثبت ارزیابی کرده. همزمان با تشدید تحرکات دیپلماتیک، عملیات نظامی روسیه در سوریه هم به طور چشمگیری شدت پیدا کرده. مسکو همینطور تبلیغات برای مشروع بخشیدن به حکومت بشار اسد رو گسترده تر کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه از پیشرفت چشمگیرنی روهای دولتی سوریه به ویژه در حوالی حما خبر داد و اعلام کرد. نیروهای روسی که از این عملیات پشتیبانی هوایی می کنند، در هفته گذشته طی 290 سورتی پرواز بیش از 700 هدف متعلق به کسانی که تروریست توصیف شدند را منهدم کردند. این در حالی است که در هفته های اخیر جنگنده های روسی عمدتاً به پرواز در نمی آمدند. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید مسکو، تهران و دمشق امیدوارند قبل از دوره آتی مذاکرات صلح کنترل بشار اسد بر کل سوریه تثبیت شود.
از ابتدا نظرم این بود که جنگ سوریه همانند جنگ شوروی در افغانستان است. درگیر شدن راحت است، اما خروج از آن آسان نخواهد بود. چیزی نمانده که مداخله روسیه در سوریه وارد سومین سال شود. اما نه تنها نیروی هوایی خارج نشده که نیروهای زمینی هم به سوریه اعزام شدند. زیرا همانطور که چند سال پیش اسد اعتباری و ارتش وی قدرتی نداشتند، اکنون نیز اوضاع بر همان منوال است. با این تفاوت که روسیه و ایران در سوریه مستقر شدند و حفظ حضور نظامیشان به بقای اسد بستگی دارد. طبعا پیش از مذاکرات صلح هم مسکو هم تهران و هم بازیچه دستشان در دمشق می‌خواهند مواضع خود را تقویت کنند. ترکیه که به سوریه به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد، خواهان آن است که منافعش لحاظ شود و به همین دلیل با مسکو و تهران همراه شده. اما در حالی که کشورهای غربی و عربی معتقدند بحران سوریه با وجود اسد قابل حل نیست، پایان این مناقشه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی از ادامه رایزنی‌های مسکو، آنکارا و تهران درباره مناطق امن در سوریه خبر داد و گفت در سه منطقه هماهنگ شده صلح برقرار است و پلیس نظامی روسی از تنش مجدد جلوگیری میکند. اما به گفته وی کسانی که او آنها را تروریست خواند در ادلب تجدید قوا کردند و رایزنی‌های سه کشور مبتکر مذاکرات صلح آستانه همکنون بر این محور تمرکز دارد. گزارش ها هاکیست والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، در روزهای پیش رو به ترکیه سفر خواهد کرد. آنکارا در روزهای اخیر میزبان محمد باقری، همتای ایرانی او بود و همچنین هفته گذشته کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران نشست دو روزه برای نهایی کردن طرح مناطق امن در سوریه داشتند و انتظار می رود این طرح در ششمین دور مذاکرات آستانه که برای پایان همین ماه میلادی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد برنامه ریزی شده تصویب شود. پنجشنبه استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری مذاکرات ژنو در پاییز سال جاری، از مسکو و تهران خواست از نفوذ خود برای متقاعد کردن دولت بشار اسد به گفتگوی سازنده استفاده کنند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو و تهران همچنان حامی اسد هستند.
هدف از رایزنی‌های اخیر روسیه، ترکیه و ایران تثبیت آتش‌بس است و به همین دلیل مسائل نظامی در کانون توجه قرار گرفته. اما دلیل اصلی بحران سوریه سیاسی است و اختلاف‌های بازیکنان خارجی نیز بر پیچیدگی این بحران افزوده. اختلاف‌ها حتی میان مسکو، آنکارا و تهران که از سال گذشته گویا در یک جبهه عمل می‌کنند، پابرجاست. هرچه همکاری روسیه با آمریکا در جنوب سوریه بیشتر می‌شود، تنش میان مسکو و تهران افزایش می‌یابد. هرچه روسیه از کردها ملموس‌تر حمایت می‌کند، روابطش با آنکارا تیره‌تر می‌شود. البته سه کشور در مقابل سایر طرف‌های درگیر نیاز به همبستگی دارند. به همین دلیل در تلاشند ابتکارهای اخیر خود در آستانه را به ثمر بنشانند.
روسیه میگوید مخالفان بشار اسد هر روز تمایلشان به مصالحه با رئیس جمهور سوریه بیشتر می شود.
به گزارش سپوتنیک، سرگئی کورالنکو، یک مقام ارشد نظامی روسیه در سوریه، با قرائت نخستین پیام تلویزیونی مسکو خطاب به مردم سوریه اعلام کرد با آزادسازی سوریه از تروریسم، ثبات به کشور بازگشته و اعتماد به دولت افزایش می‌یابد. مسکو اخیراً به دمشق کمک کرده، نخستین نمایشگاه بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به منظور بازسازی سوریه را برگزار کند. همچنین روسیه در چند روز گذشته به استناد گفته‌های معاون وزیر خارجه سوریه که آمریکا و بریتانیا را به تحویل مهمات حاوی مواد شیمیایی به گروه‌های تروریستی متهم کرده بود، تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته. سفیر روسیه در سازمان ملل خواستار تحقیق در این باره شد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن اشاره به ضرورت بازرسی‌های فراگیر گفت شکی نیست که این گزارش‌ها می‌تواند کاملاً صحیح باشد. کشورهای غربی این اتهامات را رد کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه رو امشب خواهید شنید اگر همراه ما باشید و همچنان همراه رادیو فردا باشید تا این برنامه رو تا حدود یک ساعت و نیم آینده بشنوید. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، نزدیک به 6 سال هست که به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان به زندان محکوم شده. او ابتدا به 18 و بعد از اون به 13 و چند سالی هست که به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکومه. درباره مرخصی مسئله ساز او و بقیه مسائلی که آقای سلطانی همیشه در زندان اوین با اونها دست و پنجه نرم کرده، مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، به سوالات همکارم شهرام میریان پاسخ میده.
پدر من با یه مرخصی 4 روزه اومدن بیرون و قول این داده بودن که مرخصی 4 روزه رو تمدید کنن تا 1 ماه. ایشون هم که تا 1 ماه موندن، بعد از 1 ماه تماس گرفتن، گفتن برگردن و حتی تهدید هم کردن که ما متوجه نشدیم چرا آخه این تهدید پشت سرشه، به خاطر اینکه قول داده بودن که این مرخصی تمدید بشه و اصلا خود پدر من زیر 1 ماه دوست نداشت بیاد و قبلا هم گفته بود، اینو اعلام کرده بود و از طرف اونها هم گفته بودن ما تمدید میکنیم بعد از این 4 روز. بعدا متوجه شدیم که همون 4 روز بوده مرخصی، 27 روز دیگرش رو غیبت خوردن پدر من و این باز هم از مراتب هم خلاف قانونه، چون از لحاظ قانونی هر زندانی میتونه 3 روز در ماه بیاد بیرون و خانوادهش رو دیدار بکنه. در مورد پدر من الان انقدر این 3 روزا در 6 سال گذشته جمع شده که به چندین ماه رسیده و ایشون میتونن چندین ماه اصلا بیرون باشن، از لحاظ قانونی اجازه دارن.
خانم سلطانی، علاوه بر این، وضعیت دیگر زندانیان بند 350 زندان اوین در حال حاضر چگونه است؟
در همین بند 350 که زمانی 300 نفر بودن، الان فقط 8 نفر باقی موندن، چون زندانیان بند بخششون آزاد شدن یا اینکه زندانی ها رو به بخشای دیگه منتقل کردن که باز هم خلاف آیین نامه سازمان زندان ها هست، چون زندانیان سیاسی ده طبق آیین نامه باید جدا از محکومین و تبهکاران نگهداری بشن. در بین این 8 نفر زندانیانی هستن که مثل آقای جمال الدین خانجانی از رهبران بهایی که الان بالای 10 سال هست توی حبس هستن، ایشون 84 سالشونه، یک روز هم نیومدن بیرون، و همینطور زندانیان دیگه‌ای هستن که به خاطر جرایم سایبری که میگن در واقع در زندان هستن و اونها هم با حبسای طولانی مدت مواجه هستن و اونها هم مرخصی نداشتن. این در حالی هست که معاون آقای احمدی نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، که به خاطر اختلاس و ارتشا دستگیر شدن و میلیاردها ایشون سابقه فساد مالی داشتن، در همین زندان اوین هستن در یه بند دیگه. ایشون مدام میان بیرون و انگار فقط شب برای خوابیدن میرن زندان و اصلا دوره محکومیت که ایشون دارن سپری میکنن با دوره محکومیت زندانیان عادی، حتی نه فقط زندانیان سیاسی، کاملا فرق میکنه.
خانم سلطانی، ما از همون اوایل زندان پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی در خبرها میخوندیم که پدر شما به چند بیماری مبتلا شدند. الان وضع جسمانی آقای سلطانی پس از نزدیک به 6 سال زندان چگونه است؟
وضع جسمانی روانی پدر من خوب نیست و این رو هم مسئولین میدونن. مرتب باید به پزشک مراجعه کنه به خاطر آرتروز گردن، دیسک کمر، با نوسان فشار خون و کمخونی مواجه هست و همینطور مشکلات گوارشی داره که خود ما هم میدونیم بسیاری از مشکلات جسمی پدر من و همینطور بسیاری از زندانیان یه فشارهای روحیه که در زندان بهشون وارد میشه. همین حبسهای طولانی مدت، غذای نامناسب، برخوردهای بسیار تحقیر کننده که با زندانیان میشه، اینا باعث میشه که زندانیان آرامش روحی که باید داشته باشن رو ندارن و همه این فشارها وضعیت جسمشون رو تحت تاثیر قرار میده و شامل حال پدر من هم میشه. و اتفاقی که داره میفته اینه که یه سکوت زیادی شده در مورد زندانیان سیاسی در ایران و این سکوت واقعا برای زندانیان اصلا خوب نیست و مسئولین میخوان که از این سکوت سوء استفاده کنن و این زندانیها به دست فراموشی سپرده بشن، آزادیشون رو طلب بکنیم تا به دست فراموشی سپرده نشن.
مائده سلطانی بود، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کمیته مدافعان حقوق بشر در زندان اوین. همکارم شهرام میریان با او گفتگو میکرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، این برنامه رو هم امشب خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. اما در ادامه میتونید برنامه صدای فردا رو بشنوید، با آزاده توکلی همراه بشید و در مورد تازه ترین برنامه های رادیو فردا و پرشنونده ترین برنامه ها بشنوید، همطور پر مخاطب ترین برنامه های وبسایت ما radiofarda.com. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید و آخرین خبرها و جزئیات اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همراه بشید با آزاده توکلی و صدای فردا رو بشنوید. شب بر شما خوش.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا از پوشش ویژه رادیویی ما از روند رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی در ایران خواهد گفت. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
همطور که در ابتدای برنامه شنیدید، ما پوشش ویژه‌ای داریم درباره روند رأی اعتمادها در مجلس شورای اسلامی که امروز سردبیر رادیو فردا نیوشا بقراطی با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری از این پوشش ویژه برای شما بگه.
صدای فردا.
همونطوری که گفتی، ما پوشش ویژه‌ای داریم درباره روند رأی اعتمادها در مجلس شورای اسلامی که آقای روحانی، همونطور که شنوندگان ما حتما میدونن، سعی داره برای اعضای کابینه جدیدش که به تازگی برای دولت 12 معرفی کرده رأی اعتماد کسب کنه از نمایندگان مجلس. این پوشش ویژه ما از اوایل همین هفته شروع شده. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران ما یک مجله ویژه اضافه کردیم به برنامه‌های عادی خودمون که بین ساعت 2 تا 2:30 به وقت تهران شنوندگان ما میتونند آخرین اخبار و تحلیل ها رو درباره این روند پیگیری بکنن و یک برنامه دیگر رو هم باز اضافه کردیم، یک مجله ویژه دیگه، یا شاید بهتر باشه بگم که مجله شامگاهی رادیو فردا رو کمی ویژه تر از همیشه اجرا میکنیم، به این صورت که مدت زمان اون رو از 60 دقیقه افزایش دادیم به 90 دقیقه تا بتونیم به طور مفصل و با جزئیات بیشتری بپردازیم به اتفاقی که در مجلس شورای اسلامی داره میفته. البته در همین حین هم وقتی که داشتیم این روند رو پوشش میدادیم، مسئله آقای کروبی پیش اومد، اعتصاب غذای او و انتقالش به بیمارستان به خاطر این اعتصاب غذا که گفته بودند اعتصاب غذای خشک هم هست، اون هم در پوشش مجلس در واقع به یک شکلی همراه شد، از اونجایی که تعدادی از افراد سرشناس هم واکنش نشون دادن در کنار فضای مجازی که البته اون هم بخش عمده‌ای از پوشش همیشگی ما هست، از جمله آقای کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اصلاح طلب، نام آقای کروبی رو از تریبون مجلس اعلام کرد که همونطوری که شنوندگان ما میدونن طی سالهای گذشته کار چندان معمولی نیست و میتونه تبعاتی داشته باشه برای کسانی که صحبت از رهبران اعتراضات سال 88 میکنن. به هر حال اون چه که میخوام بگم این که ترکیبی از این مسئله اعتصاب غذای آقای کروبی و از اون طرف پوشش روند رأی اعتمادها در مجلس طی روزهای اخیر ما داشتیم که البته اونها رو همونطوری که میدونی در شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میکنیم، از شنوندگانمون کسایی که در شبکه‌های اجتماعی ما رو میشنوند دنبال میکنند میخوام که حتما در برنامه ما مشارکت داشته باشن. ما برنامه‌های ویژمون رو از طریق فیسبوک لایف هم پخش میکنیم، کسانی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند تا عادت داشته باشن به گیرنده‌های کلاسیک میتونن اونجا بشنوند آخرین اخبار رو، و همینطور در شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های خبررسان دیگه مثل تلگرام اونجا میتونن برای ما پیام صوتی بگذارن. این پیام‌های صوتی رو ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش می‌کنیم و بخشی از پوشش ویژه ما خواهد بود. این پوشش ویژه خبری ما همونطور که گفتم از اوایل هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که کار رأی اعتماد به پایان برسه. در ابتدا گفته بودند که برنامه این است که تا روز پنجشنبه به پایان برسه، ولی تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که بیش از این روند طول خواهد کشید و همینطور هم شد. همونطور که گفتم در این ساعت در مجله شامگاهی و ساعت 2 بعد از ظهر میتونن پوشش ویژه رو بشنوند. البته این به این مفهوم نیست که در ساعات دیگر رادیو فردا ما برنامه نداشته باشیم، در ساعات دیگر هم نگاه ویژه‌ای داریم به مسئله روند رأی اعتمادها که در هر ساعت شب و روز شنوندگان ما میتونن دنبال بکنن و البته در وبسایت ما هم میتونن اون رو بخونن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبر و گزارش این هفته ای ما مربوط به اعتصاب غذای مهدی کروبی بود. مهدی کروبی از روز چهارشنبه 25 مرداد دست به اعتصاب غذا زده و گفته بود که برای پایان دادن به اعتصاب غذا خواستار خروج ماموران امنیتی از محله نگهداریش و نیز برگزاری دادگاه علنی است. آقای کروبی در پایان نخستین روز از اعتصاب غذای خود چهارشنبه شب به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بعد از ظهر پنجشنبه 26 مرداد اعلام کرد که پس از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، پدرش به اعتصاب غذای خود پایان داده است. محمد تقی کروبی همچنین افزود که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار ببندد.
و یکی از پربازخورترین ها در اینستاگرام رادیو فردا مربوط بود به
دیدار 3 تن از سناتورهای ایالات متحده آمریکا با مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق. بعد در بخش فرداکاتور طرح شاهرخ حیدری با عنوان چادر اجبار یا ریاکاری یکی از پربیننده ترین طرح‌های ما در هفته گذشته بودند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و با کارشناسان و فعالان در این زمینه گفتگو میکنه. یکی از خبرها مربوط به ابراز نگرانی جامعه جهانی بهایی از نامساعدتر شدن وضعیت زندانیان بهایی در ایرانه. جامعه جهانی بهایی در گزارشی نسبت به انتقال تعدادی از زندانیان زندان گوهردشت کرج از جمله 15 زندانی بهایی به بخش جدیدی از این زندان که شرایطی نامساعدتر و نظارت‌های امنیتی ویژه‌ای دارد ابراز نگرانی کرد. این گزارش یک روز پس از آن منتشر شده که وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان در سال 2016 منتشر کرده و در آن از تداوم نقض حقوق اقلیت‌های دینی در کشورهای مختلف و از جمله ایران انتقاد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض آزادی‌های مذهبی در جمهوری اسلامی را سیاسی، مغرضانه و مردود خوانده. در همین مورد همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن مصاحبه اختصاصی با کلیفورد می، کارشناس امور ایران و بنیادگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد گزارش سالانه درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان داشته و در این مصاحبه آقای می میگوید که بدرفتاری‌ها به اقلیت‌های دینی در ایران هرگز بهبود نیافته است و هیچ میانه‌رویی از این نظر از سوی حسن روحانی دیده نشده است. این گزارش رو شما می توانید روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما بخوانید و همینطور گوش کنید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.